أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا تستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرغدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شعل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. در سوره مبارکه یاسین گذشته از اصول دین بخشی از مسائل حقوقی و اخلاقی هم مطرح است. در آیه 47 که سخن از دعوت اونها به انفاق مال و نیازمندان است، اونها چند تا جواب دادن. بخشی از جوابها خلط بین تکوین و تشریع بود که می گفتن اگر خدا می خواست این طبقه ضعیف قدرت مالی داشته باشن به اونها می داد، چرا ما بدیم؟ اما از این جهت که مخاطب را مؤمنین قرار دادن، قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعموا، معلوم میشه بچه دیگری هم مطرح است. و این است که شما میگویید غنا و فقر به دست خداست، رزق به دست خداست. اگر رزق به دست خداست خب به اونها بدهد، چرا ما بدهیم؟ وچه سبب هم بود که در بحثان قبل گذشت. بازگو کردن این آیه برای آن است که خلط بین تکوین و تشریع مستلزم جبر نیست. گاهی ممکن است در بعضی موارد اینها هماهنگ باشند، ولی هیچ تلازمی بین این دو مطلب نیست که اگر کسی بین تکوین و تشریع خلط کرد او جبری باشد. اونها در بحث شرکشون میگفتن این شرک معاذ الله مرضی خداست، برای اینکه خدا به کل شیء علیم است یک، به کل شیء قدیر است دو، از شرک ما با خبر است سه. اگر این شرک مرضی خدا نباشد اون رو تغییر میدهد چهار، چون تغییر نداد کاری ما ندارد معلوم میشه مرضی اوز پنج. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا کذا و کذا. این خلط بین تکوین و تشریع بود. البته ذات اقدس اله به کل شیء علیم است، قدیر است، ولی در نظام تکوین انسان را بین خیر و شر و بین حق و باطل، صدق و کذب، حسن و قبیح مخیر کرده. اما در نظام تشریع گفت الا ولابد باز راه صحیح را بری. و اگر تخییر بود و اباحه‌گری بود دیگه خذوه و فغلوه ثم الجحیم صدوه را در بر نداشت. این آیه تلازمی با مسئله جبر ندارد. اگر جنوان جدال باشد اینها به مؤمنان میگوین شما که میگویید فقر و غنا به دست خداست و خدا بدهد، ما میگیم فقر و غنا به دست خود انسان است، انسان باید کار بکند. به تولید بکند و اشتغال داشته باشد تا نیازمند نباشد. شما میگید فقر و غنا به دست خداست، خب خدا بدهد. فرض اون است که این دو طرف که اشتباه میکردن کاری مسئله جبر ندارد. بر تقدیر اینها برهانی بر توحید اقامه نکردن، یعنی مشرکان مذاب در همون شرکشون قوتور بودن. انبیا و پیروان انبیا علیه السلام اونا را مسئله معاد تهدید میکردن. اینها جریان مسئله معاد را مستبعد میدونستن، نه مستحیل. دلیل بر استحال و بطلانه اقامه نکردن. بعد میگفتن متى هذا الوعد، اگر راست میگی این قیامت کی قیام میکند؟ پاسخ اینها را ذات اقدس اله میدهد که اینها باید منتظر یک صیحه و تشر عمومی باشند. ما ينظرون، یعنی ما ينتظرون الا صیحه واحده، که این صیحه از همه اون جهان لرزه شروع می شود. سخن زمین لرزه و امثال ذلک نیست. این زلزلت ساعت شیعون عظیم، سخن از جهان لرزه است. یک تحول عمیقی در جهان پیدا می شود که اینها در حال اشتغال به تجارت، به زراعت، به دامداری، به سیاست، به کشاورزی و مانند اون که در این امور اختصام دارن، اختلاف دارن، سرگرمن، دفعتن قیامت قیام میکنند. الا صیحتن واحدتن تأخذهم و هم یخصمون، یختصمون، اختصام دارن، اختلاف دارن تو مسائل علمی، اجتماعی، مالی و مانند اون. اینها وقتی زلزله ساعه شد نه قدرت دارن کسی را وسیع خود قرار بدن، نه قدرت دارن به خونه هاشون برگردن دو بمیرن. هر کس در هر جا هست افسرده خواهد شد. فلا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. درباره این صیحه یه بیان نورانی از امام سجاد سلام الله علیه مرحوم مجلسی رضوان الله علیه نقل کرد که سه نفخه در عالم هست، نفخه اول و دوم و سوم. اثبات نفخه اول طبق آیات آسان نیست، اما نفخه دوم و سوم چرا؟ شاید اون مقدمات نفخه اولا را وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه نفخه دیگر دانست. بالاخره اونی که تو بهار مجلس مرسی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه شده است سه تا نفخه است، ولی قرآن کریم معمولا دو تا نفخه رو نقل میکند. از نفخه ثانی مثل همین آیه سوره مبارکه یاسین که فرمود وقتی نفخ شده است و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون و نفخ تعبیر شده. گاهی به نقر که نقر فی الناقور، گاهی به صیحه نظیر همین آیه سوره یاسین مثال دارد. بخش از جریان نفخ در سوره مبارکه نمل گذشت. سوره نمل آیه 87 این بود و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در اون جهان لرزه که کل عالم می‌لرزد، این زلزله ساعت شنزیم، لازمش فزع است یک، لازمش صعقه است دو. هم در فزع عده‌ای مستثنا هستند، هم در صعقه یعنی مدهوشی نه بیهوشی. در آیه 87 سوره نمل فرمود و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. در باره سعق هم فرمود سعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. گروهی از اوحدی از اولیای الهی اینا هم از اون فزع اکبر مستثنا هستند، هم از اون سعقه عمومی مستثنا هستند. اینا کیند؟ این رو با روایات مشخص کند. گاهی سی هست، گاهی نغرف ناغور هست، گاهی نفخ هست، چه اینکه گاهی سعقه هست، گاهی فزع هست. در صحنه قیامت که از او به فزع اکبر یاد کردند، یه عده واقعا مستثنا هستند که لا یسمعون حسیسها و هم فی مشهد انفسهم خالدون. خب در سوره مبارکه نمل آیه 88 اش داره که به تر از جوال تحسبها جامده و هی تمر رو مر رسحاب، که این تلیعی جریان قیامت است. در سوره مبارکه زمر برخلاف سوره نمل با فعل ماضی یاد کرده است. خب این رو مستحضره که مستقبل محقق الوضوع رو تو کتاب های ادبی گفتن هم گاهی با ماضی یاد میشه هم با مضارع. این یوم ینفخ فی الصور که در آیه 87 سوره نمل آمده، در سوره بارکه زمر به صورت فعل ماضی یاد شده است. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، چون که در آیه 51 که همه سوره بارکه یاسین که محل بحث است به فعل ماضی تعبیر شده که به نفخ فی الصور. در این جهت فرقی نیست که مضارع محقق الوقوع رو ماضی تعبیر میکنن یا خودش به ماضی تعبیر بشود. پس بین سوره نمل و سوره زمر و سوره یاسین یه هماهنگی هست. در سوره زمر آیه 68 فبود و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى، چون اونها که مدهوش نبودن دیگه بیهوش نشدن که در نفخه صور دوم به هوش بیاین، اینا هم واره هستن. اون که میگوید ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور، یعنی سایر زنده ها با نفخ صور زنده میشوند، ناظر به این گروه هست. اینا در هر دو نفخه حاضرند. برای اینکه اگر فزع اکبر است اینها مستثنا، اگر نفخه صور و صعقه و مدهوشی است اینها مستثنا. چون مستثنا هستند جامع به این نفختینن، هم نفخه اول درک میکنن هم نفخه دوم درک میکنن. اون کسی که بین هجرتین جمع کرد، اون کسی که صلات قبلتین را جمع کرد، اون که جهادین را جمع کرد، این میتواند نفختین را هم جمع بکند، هم از فزع و صعقه نفخه اولا مسئول بماند هم در نفخه ثانی حضور فعال داشته باشد. خب ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون، دیگه از اون بعد نه خواب است نه غفلت هست، مرگی چیزی نیست. به مرگ که هست الان با اینکه اینها مردن معذالک همه اعمال را میبینن. این دو تا آیه سوره مبارکه توبه که ناظر به همین بخش است که فرمود قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خب الیوم ائمه میبینن که ما داریم چیکار میکنیم، الیوم وجود مبارک پیغمبر علیه السلام میبینه ما داریم چیکار میکنیم. قل اعملوا فسیرا الله عملکم و رسوله، این دیگه مربوط به زمان حیات اونها که نیست. اینا جواب میدن دیگه، لله الواحد القهار. اگر ذات اقدس اله جواب میداد به زبان اینها جواب میداد، لسان نه الذی یتکلم به، همین هاستن که میگن مال ذات اقدس اله هست. بالاخره ملکی هست، اگر ملکی هست اینا قوی ترین ملک عالم هستی هستن. خب در این بخش که ذات اقدس اله فرمود اینها با سعق از بین میرن، اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود الناس نیام و ازامتون تبهو، خب بارها برزتون رسید. اون گونه از احادیث خیلی یعنی خیلی قوی تر علمی تر دقیق تر از لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک چون تو حوزه آمد حداقل تو این 50 سال اخیر 50 جلد درباره این 5 جمله نوشته شده. این بیش از 5 جمله که نیست، لا تنقض الیقین به شک بل انقض رو به یقین آخر. وقتی بحث بشه کلمات معصومین و نمیش چی توش در میاد، بعد از حذف مکررات، مثلا اون چیزی که مرحوم خویی فرمود، مرحوم امام فرمود، بزرگان دیگه فرمودن درباره این رساله استصحاب با حذف مکررات تقریرات، چون هر کدام بگیم یک جلد کتاب نوشته میشه 50 جلد، اما اون مطالبی که مربوط به ملکوت است، مربوط به عقلانیت است، مربوط به توحید است، سند اونها قوی تر، علمیت یعنی علمیت، علمیت اونها قوی تر، اونها اگر عرضه بشه معلوم میشه چی توش در میاد. حضرت فرمود الناس نیامان ازاماتون تبه. برخی از آقایون گوشه از این حدیث وارث شدن، میبینه آدم یه معارف فراوانی آوردن. انسانی که خوابیده است خیلی چیزا رو تو عالم خواب میبینه، خواب میبینه بستانی هست، مرزاری هست، دارایی ها هست، ثروتی هست، وقتی صبح برای نماز پاشد دستش خالیه. فرمود خیلی ها همین طورن، خیال میکنن دارن، وقتی که همه رو گذاشتن و با دست خالی دارن میرن، هنگام مرگ معلوم شد دستشون خالیه. تا حال خواب میدیدن. اناسون نیامون ازا ماتون تبه. این معنای ظاهری و کف این حدیث. گفت فرمودن انسان که تو خواب رؤیای داره، رؤیاهاش گاهی این واقع است. نظیر اون چیه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه فرمود اینی عراف المنامه انی از بهاش. این دیگه تعبیر نداشت، خودش بود دیگه. یه وقتی تعبیر دارد، نظیر رؤیاهایی که است یوسف سلام الله علیه تعبیر کرده. اکثری مردم اون چرا که میبینن مثل خوابیده است که رؤیا داره میبینه. اینا تعبیر داره، یعنی اون چه که اینها میبینن، مکتبها، رفت آمدها، قیام قعودها، حرکتها، نهضتها، همه اینها تعبیر داره. وقتی مردن تعبیرشون روشن میشه. این حرف کجا؟ اون حرف کجا؟ خیلی از چیزاست که آدم درس میکنه، بحث میکنه، اونا بگن اینی که درس خوندی این خوابیست که داره میبینی، این تعبیر داره. الناس و نیامون ازا ما تون تبهو. اون علوم، اون معارف، اون قصه ها که انسان خیال میکنه جزمی و قطعیست روش فتوا میده، میگن آجان این تعبیر داره. وقتی مردی معلوم میشه چه خبره. الناس و نیامون ازا ما تون تبهو. به هر تقدیر انسان که مرد میفهمه که تا حال خواب بود، به چیزی دستش نیست و یه واقعیتی هم هست. خیلی ها بعد از جریان سؤال نکیر و منکر یا بشیر و مبشر، بعد از این مدتی میگن نم بخواب. اگر انشاءالله مؤمن باشد یه میگن نم غریب العین، با قرت عین بخواب. خیلی ها در حال خوابن، این چه این نیست که حالا بیدار باشن، گرچه خیرات و مبرات به اونها میرسد، اما این چنین نیست که اونها با خبر باشن. برخلاف شهدا، شهدا اینا واقعا بیدارن که یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با خبرن که راهیان راه اونها کیان، چیان. از ذات اقدس اله بشارت طلب میکنن، میگن مژده بدید اینا که راهی راه ما بودن الان در کدوم مقطعن. و یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم، نه به دیگران. این لم یلحقوا هم قبلا برازه فرمودید که عدای ملکه است. اونا که راهی راه شهید هستن، هنوز نرسیدن، و اونها میگن الذین لم یلحقوا بهم. اما اونا که راه نیافتادن که نمیگن هنوز نرسید. که اگر سه تا مسافر باشه در سه تا اتومبیل، یکی زودتر حرکت کرده مقصد رسیده، یکی در وسط حرکت کرده ولی تو راه، یکی هنوز حرکت نکرده، اونی که پارک کرده حرکت نکرده، اون نمیگن هنوز نرسید، که میگن هنوز راه نیافتاد. الذین لم یلحقوا که عدای ملکه است، مال راهیان راه شهداست. اینا که راه اینها را ادامه میدن ولی به همون کوی نرسیدن، شهدا از ذات اقدس اله بشارت میخواهن، میگن خدای به ما مژده بده اینا کجان، چقدر مونده به ما برسن. خب اینا کاملا با خبرن، خواب نیستن، ولی بسیاری از افراد به اونا گفته میشود نم غریزالعین، بخواب. اگر خدای ناکرده تبهکار باشد که یه خواب ترسناک هم میبیند، وقتی که نفخه دوم شد اینا بیدار میشوند. حالا برایشون قیامت حق شد، یعنی فهمیدن که قیامت حقه، همین که مردن حیات بعد از مرد برایشون ثابت میشه و قیامت برایشون ثابت میشه منطقه به طور اجمال. لذا وقتی که نفخه ثانی شد اینا از اون حالت برمیخیزن، میگن من بعثنا. حالا یا خودشون متوجه میشن که این سوال سوال درستی نیست، یا دیگران فرشتگان و مانند اون اینا رو متوجه میکنن که این چه حالتی است، به فکر مشکلت باش. حالا هر کی تو رو بیدار کرد، تو ببین دستت چی هست، آیا اجازه عبور داری، از صراط میگذری یا نه. چرا میگی کی ما رو بیدار کرد، بگو چی کار باید بکنم. این که اینا میگن من و اصنا من مرقد انا هازا، به اونها هر که هست یا خودشو متوجه میشن. سید الاستاد رضوان الله علیه نظر شریفش اینه که این هازا ما وعد الرحمن حرف خودشونه. حالا دیگران نظرشون اینه که حرف خودشون نیست، بالاخره حرف یا فرشته است یا مؤمنان خواستن. به اونها میگن چرا به این فکر هستی، کی شما رو بیدار کرده؟ حالا هر کی شما رو بیدار کرده، الان مشکلت اینه که بدون راه کجاست، نامه عملت دست راست هست یا دست چپ هست، مشکل خود در کن، چی کار داره، کی بیدارت کرده. اونا میگن یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقد هم یعنی خوابگاه، اینا تو خواب هم. حالا اینا در دنیا خیال میکردن که از بین میرن، ولی اونجا برایشون روشن شد مرگ به معنای نابودی نیست. اونها مثل افراد خوابی که تو خواب لذت میبرن، خیلی ها اصلا در این حالن. این عبارت لطیف مرحوم شیخ مفید اینه که دیل ها انهم، اینها این چیه نیست که مرتب بیدار باشن، گروه خاصن که در برزخ با خبرن. خب فرمود به این که شما مشکل تو این نیست که کی شما را بیدار کرد، مشکل تو اینه که وعده الهی همین است، یک صدق حرف انبیا روشن شد، دو به این فکر باشد که مشکل خودتون حل کنید، سه آره کی شما را بیدار کرد، چه سوالات میکنید. من بعثنا من مرقدنا، حالا یا خودشون متوجه میشن که این سوال از فاعل درست نیست، یا دیگران متوجه میکنن که بالاخره شما الان مشکل چی دارید، شما را بیدار کرد، هر کی بیدار کرد. الان شما اینجا باید این صراط مستقیم را برید، این صراط مستقیم یه عده کلبرق الخاطف روش میگذرن، برای یه عده ادق و من شر و احد و من سیفن، هم دو طرفش آتشه هم زیرش آتشه. این که دارد انهم ان صراط لناکبون، اون که در دنیا در موقع رفتن گاهی افتان و خیزان میره، گاهی معصیت میکنه، گاهی دو راه راسته است، این گاهی پاش به آتشه گاهی هم رو صراطه. اما اونهای که کلبرق خاطف می گذرن کسانی هستن که در دنیا ذات اقدس الهی توفیق هدایت من داد، اونا هدایت پذیر بودن. بالاخره قبول، الان مشکل شما اینه که این راه طی کنید، مشکلتون اینه که نامه رو با دست راستون بگیرید. حالا کی ما رو بیدار کرده چیه؟ حالا یا خودشون متوجه میشن فورا مسیر حرف رو برمیگردونن، یا اون که با اینها سخن میگوید به اینها میگوید مشکل اصلیتون این است که وعده الهی رسیده، صدق و انبیا روشن شده، به فکر خودتون باشی، نگید من بعثنا، بگید الان ما چه باید بکنی. هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. خب حالا این نفخه دومی که باید همگان حضور پیدا کنن، این با همون صحیحه است؟ فبود نه، اون صحیحه برای اینکه اینها بیدار بشن. اون صحیحه اول که همه به خواب رفتن که فزعه شد سعقه شد، اما حالا این نفخ دوم نفخ فسور همه بیدار شدن، دیگه بعد از این نفخه نیست. فبود این دومی این کانت الا صحیحتن واحدتن فعداهم جمیعون لدینا محضرون. خب همون طوری که در سعر فرمود یه عده مستثنی هستن، در احضار هم یاد مستصلاحت تو سوره صافات و امثال صافات دارد ما دیگران را حاضر میکنیم، بندگان مخلص رو ما احضار نمی کنیم، اینا خودشون حضور دارن. فیدا هم جمیعون لدینا محضرون، و اون آیه مخصص عموم این آیه است. اگر رسیدیم انشاءالله تو سوره مبارکه زمر که جمع بین نفختن کرده است، اونجا باید بازگو میشه، اون روایت باید مشخص بشه که واقعا ست نفقه است یا اون نفقه اولا نفقه مقدماتی است که قرآن دو تا نفقه رو بازگو کرده. در سوره زمر آیه 67 این بود: و الارضو جمیعا قبضته یوم القیامه و السماواتو مطویاتون به یمینهی سبحانه و تعالی اما یشرکون، که این تلیعه نفخه می شود، بعد خود نفخه شروع می شه. و نفخ فی السور فی صیغ من فی السماوات و من فی الارض، این نفخه اولاست الا من شاء الله. ثم نفخ فیه اخرى، که نفخه دوم از فیضه هم قیام ینظرون. گاهی نفخ تعبیر می شه، گاهی صیحه تعبیر می شه، گاهی نقر تعبیر می شه. اگر اون نفخه ثالثه طبق بیان نورانی که از امام سجاد سلام النقش صاحب بشه، شاید نفخه مقدماتی باشه. خب در این قسمت فرمود به این که همه اینها حاضر میشن با اون چه دستور صافات ایناست که مخلصان مستثنا هستن، منافات ندارد. بعد صحنه قیامت را ذکر فرمود که در صحنه قیامت به هیچ وجه ظلمی نیست. در جریان قیامت اونقدر مسئله قیامت سنگین است که تعبیر قرآن کریم بود که ثقلت فی السماوات و الارض، یا حادثه ای نیست که آسمان بتونه تحمل بکنه، زمین بتونه تحمل بکنه، چون کل آسمان زمین و همه انسان ها حتی خود انسان کامل این دیگه ناچار است منتقل بشه از این عالم به عالم دیگر. در سوره مبارکه ابراهیم بخش پایانیش این آیه مطرح شد که باید روشن بشه که در بین فروز سگانه انسان‌ها کجا هستند. آیه 48 سوره مبارکه ابراهیم این بود: یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی تبدل الارض غیر الارض، تبدل السماواتو غیر السماوات، آسمان عوض میشه، زمین عوض میشه. روایاتی که در زیر این آیه 48 بود این بود که زمین تبدیل میشه الی ارض لم یعص علیها، تبدیل میشه به زمینی که روش معصیت نشده. برخی از روایات دارد که تبدیل میشود این کره زمین الی ارض خبز نقیه، به کره نان که مردم در قیامت از این کره میخورن. خب روایات دیگه هم هست، باید بررسی بشه که این زمین که تبدیل میشه به زمین دیگر با اون چه که در سوره اذا وقع هست که ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات معلوم، تو این نفخه اول فعلا با نفخه ثانی کار نداریم، این نفخه اول همراه با این تبدیل ارض و سماست، یا قبل از تبدیل ارض و سما است یا بعد از تبدیل ارض و سما. اولین و آخرین که زنده می شوند قبل از اینکه زمین و آسمان عوض بشه، خب اگر اینها زنده شدن کل زمین و آسمان در عوض میشه، اینا کجا هستن؟ اینا که یک زلزله دیگه پیش میاد. اگر زمین و آسمان اول عوض بشه بعد اینها احیا بشن، خب پس اینها از این زمین نیستن، در حالی که ظاهر قرآن است که منها خلقناکم فیها نهیدکم منها نخرجون. آیا همزمان این دو تا حادثه اتفاق میفته؟ یعنی همزمان انسانها از همین زمین برمیخیزن و همزمان همین زمین تبدیل میشه به زمینی که روش گناه نشده، که این تصورش صعب است. این از نظری ترین و دقیق ترین مسائل مسئله معاد به قیامت است. بله همین است دیگر، تو بحث قبل همین شد. در تمام موارد باید اصل ثابت ما داشته باشیم. برای اینکه زنی باید شهادت بده، باید شکایت بکنه. به هر تقدیر اگر تبدیل بشه الى عرض لم یؤس علیها، بالاخره باید این شهادت بده. اگر تبدیل بشه به کرت خبز نقیت، باید شهادت بده. اون وقت چه تبدیلی است که گوهر شیء عوض میشه اما همه حواسش هست؟ مسجد شکایت میکنه، اینا یه تشبیه که نیست، یک روایت و دو روایت که نیست. این تعبیرات ممکنه در برخی از روایات انسان رو به تشبیه هم بکنه، اما واقعا کسی قدرت داره که ده ها روایت از همه اینا رو توجیه بکنه؟ زمین میگه انا بیت الوحده، انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه، هر روز با انسان خطاب میکنه، ما بگیم این هم تشبیهه. مسجد شکایت میکنه که فلان همسایه در من نماز نخونده، از فلان همسایه شفاعت بکنه که آمده نماز خونده، اینا بگه همش تشبیهه. شکایت کردن مسجد، شفاعت کردن مسجد، شهادت دادن زمینی که انسان روش گناه کرده، اینا تواتر اجمالی داره که به هیچ وجه نمیشه اینا رو ما بگیم مثلا تشبیه هست و تمثیل هست و امثال ذلك. بله خب دیگه، برای اینکه این با خبر باز بشه ان ربک او حالها که بگه، اون چون اشراط ساعه است هنوز عوض نشده میتونه شهادت بده. ولی اگر این زمین تبدیل شد به زمینی که لم یؤس علیها، یا تبدیل شد به کره خبز نقیه، اونگاه چگونه این مسائل به انسان میتواند اثبات بکنند؟ پس دو تا مشکل اساسی اینجاست. یکی این که اولین و آخرین که لمجموعون الی میقات و معلومه، در کدوم مقطع از مقاطع سگانه زمین حاصل میشود؟ دوم این که این به هر وضعی که هست اگر تبدیل بشود الی ارض لم یؤس علیها که تصورش صعب است، یا تبدیل بشود به کره خبز نقیه که اون هم صعب و مستصعب است، و این شهادت ها، شکایت ها، شفاعت ها را چگونه میشه توجیه کرد؟ مطلب دیگه این که در جریان مسئله زمان، درست است که اگر تبدیل بشه به یک زمان دیگری چون جرم هست ممکن است زمان باشه، اما زمان مستحضری است که از جرم نشأت نمیگیره، از حرکت جرم نشأت میگیره. ما چه دلیل داریم برای اینکه زمین تبدیل بشه به زمینی که اون هم حرکت میکنه؟ اگه حرکت نباشه زمان تولید نمیشه. حرکت است که منشأ پیدایش زمان است. اگر چیزی حرکت نکنه، تحول نداشته باشه، که زمان پیدا نمیشه. اثبات میخواد این. شک برای ما کافی است. اگر کسی شک دارد که فلان شی موجود است یا نه، این نباید دلیل بیاره. اگر کسی بگوید که ما زمان داریم، او باید دلیل بیاره که این زمین تبدیل میشه به زمین متحرک، ولو اون زمین عرضی باشه لم یؤس علیها یا کره خبز، اینا تصورش نظری است فضلا از تصدیقش. در این موارد فرود به این که اینا وارد صحنه میشن و الان دیگه به این فکر نیستن که این زمین همون زمین قبل است یا نه، کل اعمالشون رو میبینن، شهودش هم میبینن و امثال ذلك. این گروه مشکل خاصی ندارن، اما اساس کار در اینه که حالا که میخوان وارد بشن، میبینن به این که با قل و زنجیر همراهن و این قل و زنجیر هم همون اعمالشونه. اون روایت نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در دعای ختم القرآن بود که از صحیفه سجادی روز خوندیم، حضرت همود بسارت الاعمال فی اعناق. درست است که قل و زنجیری در قیامت هست، خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه، اما این قل و زنجیر رو از آهن رو درست میکنن یا طبق بیان نورانی امام سجاد از همین اعمال درست میکنن؟ درست است که هیزومی در جهنم هست، اما این هیزوم از جنگل میارن؟ یا طبق آیه سوره جن خود ظالم گور میگیره و هیزوم جهنم است؟ و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا. خب اون بیان نورانی امام سجاد دارد اعمال قل و زنجیر میشه، این بیان قرآنی دارد خود ظالم گور میگیره هیثم جهده است. خب مستحضری اگر بخواهند یک کوره ای رو مشتعل کنند، خب اون مواد اولیه رو میارن، مثلا هیزم را، بعد آتش زنه یا آتش گیره رو کنارش قرار میدن که این هیزم ها مشتعل بشه. از اون آتش زنه یا آتش گیره به عنوان وقود و نار یاد میشود. وقود ما توقد و به نار. وقود را هم قرآن کریم دارد که همین انسان ها هستند، منتها ائمه کفر. ائمه کفر را فرمود وقودن هم وقود و نار کده به آل فرعون. اونی که امروز کار استکبار صهیونیست کرد فردا جز وقود و ناره. امروز یه در سوزنده فردا هم خودش وقود و نار میشه. که یقدم قومه یوم القیامته فاوردهم النار بئس الورد المورود. اونجا هم که رفتن دیگران را اینا مشتعل میکنن. به هر تقدیر این که فرمود آسمان زمین تبدیل میشه، اگه خواستیم اونجا زمان رو ثابت کنیم، باز ثابت بشه که این زمین تبدیل میشه به زمین مادی که متحرک است. خب این البته هر کدام بحث خاص خودشه داره. فرمود به این که در این قسمت هیچ ظلمی نیست، برای این که متن عمل را آدم میبینه، هیچ شکایتی نیست، هیچ گله نیست. میگن ما لحاظ الکتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. فرمود در قبال این انذار بشارتم هست، و این است که اصحاب الجنه الیام که حالا نفخه سور ثانی شد همگان حاضرن، اینا شغلهای خوبی دارن، لذتها خوبی دارن، متفکهانه گفتمان دارن، حضور دارن، لذت میبرن. در این بهشت طبق بحثی دیروز روشن شد بگه تمام لذت ها هست بدون سابقه رنج. یعنی انسان بدون اینکه رنج تشنگی بچشد لذت سیرابی دارد، بدون اینکه رنج گرسنگی بکشد لذت سیر شدن رو دارد. در سوره مبارکه طه همین مطلب را ذات اقدس اله درباره هست آدم فرمود. در سوره مبارکه طه آیه 116 به بعد فرمود ما به آدم و حوا گفتیم یا آدم ان هذا عدوٌ لک، این شیطان، عدوٌ لک فی زوجک فلا یخرجنکما من الجنه. و اگر از بهشت خارج شدید فتشقا، یعنی به زحمت میافتید. چرا به زحمت میافتید؟ برای اینجا جای رفاهه، اینجا گرسنه نمیشی اصلا. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، نه لباست کهنه میشه که احتیاج به خیاطی داشته باشی، نه گرسنه میشه که از گرسنگی رنج ببری، و نه گرما در تو اثر میکند، و نه تشنه میشوی و نه آفتاب زده. یعنی که آفتاب اینجا نیست. این همون بهشت معنوی است که هیچ رنجی در اون نیست. بدون رنج گرسنگی لذت سیری هست، بدون رنج تشنگی لذت کوثری هست. بدون اینکه انسان احتیاج داشته باشد از گرما و سرما نجات پیدا کند، در رفاه است. شیطان آمده گفته که اینجا جا خوبیه، بهشت دیگه، هیچی مشکل نداره، منتها اینجا تو موقتی. اگر از میوه این درخت بخوری یا فرشته میشی یا همیشه اینجا میمونی. این که به شما گفتن از این درخت نخور، برای اینکه اگر از این درخت بخوری یا فرشته میشی یا همیشه میمونی، جنت خلد دیگه. نه که اینجا آفتاب هست تو نمیسوزی، یا گرسنگی هست ولی تو گرسنه نمیشی، نظیر باغهای دنیا باشه. هیچ ارتباطی با باغ دنیا نداره. در سوره مبارکه اعراف فرمود به اینکه ما به هست آدم و حوا گفتیم فکلا من حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. خدا شما را فقط برای این نهی کرد. این که گفت از این درخت نخورید برای اینه که اگر از این درخت خوردید میشید فرشته، یا اگر از این درخت خوردید دائما در اینجا میمونید. خب فرشته شدن که چیز خوبیه، دائما در اینجا موندن چیز خوبیه. شما از این درخت میل کنید دائما همینجا خواهید بود، چرا برید زمین؟ ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اینجا اگه کسی بمونه مخلده، چون بهشت خلد همینجاست دیگر. بنابراین جنت آدم جنت خلد بود. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در اون حدیث وقتی از حضرت سوال کردن که در جریان شجره آدم، بعضی گفتن گندم بود، خوشه گندم، بعضی گفتن شاخه انگور بود یا شاخه خرما بود، کدام یک از این روایات درسته؟ فرمود همش درسته. برای اینکه درخت بهشت اینطور نیست که درخت انگور گندم نده یا خوشه گندم انگور نده، که همه این روایات درسته. این معلومه اون جنتی که وجود بارک آدم بود جنت دنیایی نبود، یعنی یک گوشی از گوشه‌های زمین نبود. چند در روایت دارد، بعضی گفتن انگور بود، بعضی گفتن گندم بود. وجود مبارک امام رضا فرمود هر به اینا درسته، برای اینکه درخت بهشت این چنین نیست که درخت خرما فقط خرما بده، یا درخت انگور انگور بده، یا خوشه گندم فقط خوشه گندم، هر چرا بهشتی بخواهد. این نشون میداد که جنت دنیا نبود، اونم که عرض گفتن با توجیه بشه. خب پس بنابراین این که فرمود اهل بهشت در رفاهند، برای همین جهت است که اونجا لا لغو فیها ولا تعصیم، هیچ کدام از این مشکلات در اونجا راه نداره. چرا ذات اقدس اله او رو به عنوان امتحان در اون مرحله قرار داد دیگه. خب پس بنابراین این که فرمود ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکرونه، هم و ازواج، هم حالا منظور ازواج برخی هستن که در دنیا با اونها ملحق میشن، الحقنا بهم ذریتهم هست و ما علتناهم من عملهم من شیء است، یا نه همون حوری های اون عالمن. هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون، با اینکه لا یرون فی ها شمسن ولا زهرا، ولی در هوای سایگونه اینها به سر میبرن. لهم فی ها فاکر، همونطوری که دیروز اشاره شد فاکهون به معنای زوفاکهه نیست، اینا متفکهن، خوشحالن، گفتمان لذت بخش دارن، میوه ها هم برای اینا هست. لهم فی ها فاکهتون و لهم ما یدعون، هرچه بخواهن برای اینا حاصل است و فوق خواسته ها اونام هست. یه وقت هست یه چیزی رو دعوا میکنن، دعوا هم فیها سبحانک اللهم، که با سبحانک اللهم حاصل میشه. پس هر چرا که اینا ادعا بکنن بخواهن برشون حاصل میشه. یه سلسله چیزاست که حاصل است، یه چیزاست که با ادعا و خواستنی حاصل است، یه چیزایی هست که فوق خواستن این هاست که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. این لدینا مزید تو بحث‌های قبل بود که بعضی از نعمت‌ها در بهشت است که انسان‌های عادی آرزوی اونها رو ندارن، چون حوزه آرزو به حوزه معرفت وابسته است. آدم وقتی چیزی رو درک نمی‌کنه آرزو هم ندارد. این مثال قبلا هم ذکر شد، شما می‌بینید یک کشاورز یا پیشه‌ور یا دامدار در تمام مدت عمر هرگز آرزو نمی‌کنه که ای کاش من نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو می‌داشتم. یعنی تهذیب شیخ طوسی نشدید تا آرزو بکنه که من نسخه خطیش داشته باشم. حوزه آرزوی هر کسی مقدار معرفت اوست. اگر کسی چیزی رو ندونه آرزو هم نمی‌کنه. لذا در اون بخش از قرآن فرمود به این که لهم ما یشتهون، هر چه بخوان است. یک و لدینا مزید، یه سلسله نعمت‌های ماست که فوق آرزوی اوناست. اونا نمی‌دونن اینجا چه خبر آرزو بکنن که. لذا هم فی شغلهم فاکهون یک، هم لهم ما یدعون دو، لهم ما یشتهون سه، و لدینا مزید چهار. یعنی برخی از نعمتها و عنایتهای الهی است که اونها ازش خبر ندارن تا از ما بخوان، و شاید این سلام قول من رب رحیم جز همونا باشه. در سوره مبارکه احزاب تسلیه و تسلیم هر دو درباره پیغمبر و آل پیغمبر علیه السلام گذشت که ان الله و ملائکته و همون آیه معروف. در همون سوره مبارکه احزاب نسبت به مؤمنین هم گذشت که هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات و النور. خدا بر مؤمنین صلوات میفرستد تا اینها روشن کند. تسلیه در اون سوره احزاب مطرح شد اما تسلیم مطرح نشد. تسلیم در سوره یاسین است که فرمود سلام القول من رب رحیم. این سلام الله است که به انسانهای مؤمن در بهش میرسد. اگر درباره موسی و هارون سلام الله دارد که سلام علی موسی و هارون به دنبال شد به کذالک نجل کذاب نزکتا. سلام خدا همونطوری که شامل حال انبیا میشود شامل حال راهیان درست راه انبیا علیه السلام خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.